نهمین پادکست هفتگی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران است. امروز شنبه 27 شهریور ماه با این عناوین مروری خواهیم داشت بر رویدادهای هفته گذشته. انتشار لیستی توسط کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از 42 وکیلی که از بعد از انتخابات تا کنون تحت فشار قضایی اطلاعاتی بودند. خودداری نسرین ستوده از ملاقات با خانواده‌اش در پی آزار و اذیت اخیر مسئولان زندان. آخرین وضعیت فعالان ادبی فرهنگی کرد. حکم 8 سال زندان برای 3 متهم آمریکایی و اظهار امیدواری وکیل آنها برای آزادیشان. نامه محمد سیف‌زاده به سید محمد خاتمی در مورد وضعیت وخیم دادگستری در کشور و وضعیت نامطلوب سلامتی چند زندانی سیاسی در زندان و بی‌توجهی مسئولین قضایی نسبت به شرایط آنها. و اما بیانیه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در رابطه با فشارهای وارده بر وکلایی که از حقوق بشر و زندانیان سیاسی عقیدتی در آن کشور دفاع می‌کنند. تا یه هفته جاری کمپین با انتشار بیانیه‌ای کانون وکلای مرکز را مورد انتقاد قرار داد و با مطرح کردن نام 42 وکیلی که بعد از انتخابات سال 88 به نحوی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، خواستار استقلال عمل و حمایت این کانون از وکلای ایرانی شده است. در این بیانیه کمپین نوشته است که حرفه وکالت زیر تازیانه و فشار قوه قضاییه جمهوری اسلامی قرار گرفته است و از کانون بین المللی وکلا و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در حوزه استقلال قضات و وکلا خواسته که در مورد وضعیت وکلای ایرانی که با این گونه فشارها مواجه هستند وارد عمل شود و از آنها دفاع کند. شیرین عبادی، وکیل حقوق بشر برجسته ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل، لیستی از این 42 وکیل را در اختیار کمپین قرار داده که از خرداد ماه سال 88 تا کنون به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی و یا دفاع از اهداف و ضوابط حقوق بشر مورد آزار و اذیت، تهدید و بازداشت و محاکمه قرار گرفتند و محکوم به زندان شدند. خانم عبادی به کمپین گفت:
اکثریت قریب به اتفاق وکلایی که نامشون رو در لیست میبینید عضو کانون وکلای دادگستری مرکز بودن و چند نفر هم عضو کانون وکلای سایر شهرستان. در مورد کانون وکلای مرکز که من هم عضویت این کانون رو دارم، باید بگویم که با وجود اینکه حمایت صنفی قانوناً بر عهده کانون وکلاست و اونها بایستی از اعضای خودشون حمایت بکنند، خصوصاً زمانی که به خاطر امر وکالت مشکلی از طرف دادگستری یا هر مقام دیگری برای اونها پیش میاد، اما تا کنون حمایتی از سوی هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز دیده نشد، خصوصا وقتی که یکی از اعضای کانون وکلای مرکز یعنی خانم نسرین ستوده ایشون رو به کانون وکلا با دستبند بردن، در حالتی که ما شاهد هیچ اعتراض رسمی و علنی از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز نبودیم. رفتاری که با خانم ستوده شد در خانه خودش یعنی در کانون وکلا، حتی از رفتاری که دادگاه انقلاب میکرد بدتر بود. یعنی در دادگاه انقلاب خانم ستوده وقتی که به دادگاه میرفت بدون دستمند ایشون رو میبردن در دادگاه، بدون دستمند مینشست و صحبت میکرد، اما وقتی که به خانه خودش میره با دستمند میره و با دستمند برمیگرده.
بیانیه اشاره‌ای دارد به مشکل عمده‌ای که وکلا طی سال‌های گذشته با آن مواجه بودند و آن همانا عدم استقلال کانون وکلا و سکوت آن در برابر حملات گسترده دستگاه قضایی و اطلاعاتی کشور به وکلای حقوق بشر است. کوتاهی کانون وکلا در اعتراض به نحوه رفتار دستگاه‌های امنیتی و قضایی و آزار و اذیت‌هایی که نسبت به اعضای آن صورت می‌گیرد، رابطه مستقیمی با مستقل نبودن این کانون دارد که توانایی آن را در پاسخگو نگه داشتن نهادهای موجود سلب کرده است. بعد از انقلاب سال 1357 مقامات ایرانی فعالیت‌های کانون وکلا را به مدت 18 سال معلق کردند و یک نماینده قوه قضاییه سالها مسئولیت اداره آن را به عهده داشت. قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که در سال 1386 تصویب شد به قوه قضاییه اختیار می‌دهد تا صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره کانون وکلا را بررسی کند. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با اشاره به شرایطی که قوه قضاییه برای وکلای حقوق بشر ایجاد کرده است گفت: در واقع قوه قضاییه ایران ارائه هر نوع خدمات حقوقی مرتبط به حقوق بشر را جرم می‌داند. او همچنین گفت که نظام قضایی ایران همچنان به حمله و حذف کلیه افرادی که مایل به ارائه خدمات حقوقی به زندانیان عقیدتی بودند ادامه می‌دهد. هدف این است که از طریق ارعاب وکلای مدافع ایرانی را از قبول چنین پرونده‌هایی منصرف نمایند. برای مشاهده لیست وکلای یاد شده و بیانیه کمپین می توانید به وبسایت ما مراجعه کنید. انتشار نامه انتقادآمیز محمد سیف‌زاده وکیل زندانی از دادگستری. محمد سیف‌زاده وکیل حقوق بشر و از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر که به 2 سال زندان محکوم شده است، با انتشار نامه‌ای که برخی سایت‌های اینترنتی آن را منتشر کردند، از نقض گسترده حقوق قضایی در نظام دادگستری گلایه کرده و گفته است که این وضع باعث بدتر شدن شرایط مردم و نخبگان سیاسی و احزاب و روزنامه‌نگاران شده است. فاطمه گلزار همسر آقای سیف‌زاده هفته پیش به کمپین گفت که شعبه دادگاه تجدید نظر همسرش هنوز مشخص نشده است، اگرچه او معتقد است که جرمی مرتکب نشده است.
هنوز رأی صادر نشده که بخوان ایشون اعتراض قانونیشون رو به رأی بکنن، ولی در همین حد اعتقاد دارن که جرمی مرتکب نشده.
آقای سیف‌زاده در نامه خود با بیان اینکه هر نظامی که دارای دادگستری خوب و روزنامه‌ها و احزاب آزاد باشد دچار انقلاب نمی‌گردد تأکید کرده است: اگر در رژیم گذشته دادگستری خوبی می‌داشتیم انقلاب واقع نمی‌شد. چه انقلاب زمانی حادث می‌گردد که مردم ستم دیده مرجعی جهت احقاق حق نیابند. اما به عنوان قاضی و وکیل دادگستری با سابقه طولانی باید انصاف را رعایت کنم و بگویم دادگستری آنقدرها بد نبود. اما اکنون رئیس سابق قوه قضاییه میگوید دادگستری را ویرانه تحویلم دادم و او ویرانه تر تحویل رئیس فعلی داد. وضع وخیم سلامت حشمت الله طبرزدی در زندان. علی طبرزدی، فرزند حشمت الله طبرزدی، زندانی عقیدتی و دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران به کمپین گفته است که شرایط جسمانی پدرش با وجود عارضه قلبی وخیم است و مسئولان قضایی هم به درخواست خانواده او برای اجازه مرخصی استعلاجی پاسخی ندادند. علی طبرزدی گفت:
این موضوع برمیگرده به حدود 1 ماه پیش که ایشونو به بهداری بردن، چند ماه چکاپ شد و نوشی که در روی قلب ایشون مشاهده شده بود. از اونجایی هم که داخل زندان بهداری به شکل معاینات عمومی رو انجام میده، این دین میره که تخصص و اینا نداشته باشن و اون عارضه رو به تو خوب تشخیص ندن و این باید شد که مورد خواهیم که مرخصی بدن. متاسفانه گوشه شنوایی تا به حال نبوده از آقایون، جوابی که نشده هیچ. گاهن دوستانی هم که از درون زندان خودشون درخواست دادن، با درخواست آنها تحت شرایط خاص موافقت میشه، یعنی اونها رو تحقیر میکنن، بالا پایین میبرن، کلی زمان دیلی میشه، آخرش هم 2 روز بخون مرخصی بدن. چطوره که الان وکیل ایشون هم اینو حتی راه ندادن و ما چطوره باید انتظار اینو داشته باشیم که اصلا با مرخصی موافقت بشه؟
حشمت الله طبرزدی در تاریخ 6 دی ماه سال 88 بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی در اردیبهشت ماه همان سال به دنبال اعتراض به اعدام 5 زندانی سیاسی از جمله فرزاد کمانگر معلم کرد به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و از سوی دادگاه انقلاب به 7 سال حبس تعریضی محکوم شد. خودداری نسرین ستوده از ملاقات با خانواده در اعتراض به آزار و اذیت همسر و فرزندانش. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران میگوید که همسرش برای 2 هفته متوالی از ملاقات کابینی با خانواده خود خودداری کرده است. نسرین ستوده پس از بازداشت 5 ساعته خانواده و ضرب و شتم خواهرش توسط ماموران زندان در آخرین ملاقات خود اعلام کرد که تا زمانی که قوه قضاییه از این وضعیت اعاده حیثیت نکند او همچنان خود را از ملاقات با خانواده‌اش محروم خواهد کرد. رضا خندان با گفتن اینکه 2 هفته است هیچ خبری از همسرش ندارد به کمپین گفت:
الان ما 2 هفته است که میریم اونجا، ملاقات نمیاد و از وضعیت خودش هم خیلی دقیق اطلاعی ندارم. توسط همبندیاش سوال کردم، کلی گفتن حالش خوبه ولی خبر رسیده که خیلی تحت فشار بوده به خاطر مشکلی که برای بچه ها پیش اومده بود، چون براش قابل تصور نبوده که بچه های کوچیک 4 ساله 11 ساله رو بخوان که بازداشت کنن.
خانواده نسرین ستوده 2 هفته پیش در ملاقات کابینی خود با وی به علت داشتن دفترچه یادداشتی که وسایل مورد نیاز خانم ستوده توسط همسرش در آن یادداشت می‌شده است، مورد بی‌حرمتی قرار گرفتند و 5 ساعت بازداشت شدند که در طول این بازداشت خواهر خانم ستوده نیز توسط مأمور زنی مورد ضرب و شتم قرار گرفت. نسرین ستوده به 11 سال زندان و مجموعاً 20 سال محرومیت از وکالت و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است و در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد. نیاز مبرم کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار زندانی، به بستری شدن در بیمارستان. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده کیوان صمیمی، بروز یک غده در کبد وی موجب نگرانی خانواده او شده است و آنها می‌خواهند که او هرچه سریع‌تر جهت جلوگیری از پیشرفت آن در بیمارستان بستری شود. این در حالی است که مقامات قضایی از اجازه مرخصی به این روزنامه‌نگار و زندانی عقیدتی بدون ارائه توضیحی خودداری می‌کنند. این منبع نزدیک به خانواده آقای صمیمی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت: قده‌ای در کبد کیوان صمیمی یافت شده که باید هرچه سریع‌تر مرخصی بگیرد و برای درمان به بیمارستان تخصصی منتقل شود. اما متأسفانه درخواست‌های خانواده او همگی بی جواب ماندند. آنها در ماه رمضان برای گرفتن مرخصی آقای صمیمی بسیار تلاش کردند، اما تا کنون هیچ جوابی به آنها داده نشده است. کیوان صمیمی، مدیر مسئول روزنامه نامه، عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، عضو کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه و دفاع از حق تحصیل، تنها 1 روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در منزل شخصیش بازداشت شد و در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به 6 سال حبس تعریضی محکوم شد. وکیل سه آمریکایی اظهار امیدواری کرده است که آنها علی‌رغم محکومیت سنگینی که بر آنها وارد شده است تا پایان ماه رمضان آزاد شوند. مسعود شفیعی، وکیل پرونده سه آمریکایی که 2 تن از آنها به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران به 8 سال زندان محکوم شدند، روز یکشنبه گذشته در پی بازگشت از دفتر قاضی صلواتی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت که حکم دادگاه موکلانش را دیده و موارد آن را یادداشت کرده است تا بتواند برای لایحه دادگاه تجدید نظر که 20 روز برای تحویل آن مهلت دارد از آن استفاده کند. مسعود شفیعی گفت: من شخصا معتقدم که موکلانم بیگناه هستند. حکم دادگاه بدوی حکم عجیبی بود و هیچ تناسبی با موارد مطرح شده در دادگاه ندارد. هیچ دلیلی که بخواد این محکومیت را اثبات کند وجود ندارد. از همه ظرفیت‌های موجود برای اثبات بیگناهیشان استفاده می‌کنم. موکلانم شهروندان عادی هستند و اگر واقعا جاسوس بودند خیلی کمتر از 2 سال در زندان می‌بودند. وکیل سه آمریکایی که یک از آنها به نام سارا شورد هم اکنون در آمریکا به سر می‌برد و دادگاه در مورد او حکمی صادر نکرده است، با ابراز امیدواری در خصوص وضعیت پرونده گفت که با توجه به درخواست خانواده‌ها مبنی بر اینکه مقامات ایرانی به خاطر ماه مبارک رمضان و به دلایل انسان دوستانه این دو را آزاد کنند، بسیار امیدوار است که موکلانش از مجاری دیگری آزاد شوند. آخرین وضعیت فعالان ادبی و فرهنگی استان کرمانشاه. در حالی که از بازداشت 8 فعال فرهنگی ادبی شهر گیلان غرب در استان کرمانشاه 1 ماه می‌گذرد، 3 تن از این افراد به نام‌های جمال خانی، سینا بیژنپور و مریم امینی صبح روز یکشنبه از بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه به بخش قرنطینی زندان دیزل‌آباد و زنان این شهر منتقل شدند. از اتهامات مطرح شده و وضعیت حقوقی پرونده این افراد اطلاعی در دست نیست و خانواده نامبردگان از سوی نهادهای امنیتی و قضایی تحت فشار قرار گرفتند تا از انجام هر گونه مصاحبه و اطلاع رسانی در مورد وضعیت فرزندانشان خودداری کنند. یک منبع محلی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت دیگر بازداشت‌شدگان به نام‌های سجاد جهانفرد، فرهاد وکیلی‌نیا، عزالدین حیدری، مازیار محمدی و نعیم نجفی همچنان در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه تحت بازجویی قرار دارند. به گفته منبع یاد شده، تعدادی از این افراد عضو انجمن ادبی بانان شهر گیلان غرب بوده و تعدادی از آنها با سایت فرهنگی طاق و سان همکاری می‌کردند. در اینجا پادکست این هفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت کمپین persian.iranhumanrights.org مراجعه کنید و یا به صفحه فیسبوک ما بروید و نظرات خود را نیز در همانجا با ما در میان بگذارید. تا هفته بعد، خدا نگهدار.